نمادی از دعوت است. لنگدان با به یاد آوردن سخنان مردی که او را بدانجا کشانده بود ناگهان احساس سرما کرد. پروفسور، امشب شما دعوتنامه‌ای دریافت می‌کنید که ممکن است یک بار در طول زندگیتان رخ دهد. از این فرصت نهایت استفاده را بکنید. در دوران باستان دست اسرار در واقع مطلوب ترین نوع دعوتنامه بر روی کره زمین به شما می‌رفت. دریافت این تمثال فراخوان مقدسی جهت ملحق شدن به گروه خواص بود. اشخاصی که گفته می‌شد از حکمت نهان و ناشناخته تمام آثار محافظت می‌کردند. این دعوت نه تنها افتخار بزرگی بود، بلکه بدان معنا بود که استاد به شایستگی شما برای دریافت حکمت پنهان باور دارد. استاد دستش را به سمت عضو تازه دراز کرده بود. مأمور دستش را با قاطعیت روی شانه لنگدان گذاشت و از او خواهش کرد که عقب‌تر برود. لنگدان مقاومت کرد. من میدونم این به چه معنیه. من میتونم کمکتون کنم. این یه سرنخه. میتونم کمکتون کنم. مأمور اصرار کرد که او عقب‌تر بایستد. دوست من دچار دردسر شده. الان عقب و جلو بودن من خیلی فرقی نمی‌کنه. شما باید. لنگدان احساس کرد دستانی قوی او را کشیدند و از دست دور کردند. به همین سادگی اتفاق افتاد. اوضاعش نامتعادل‌تر از آن بود که اعتراض کند. دعوتی رسمی به عمل آمد بود. شخصی داشت لنگدان را فرا می‌خواند که با گشودن قفل دروازه اسرارآمیز حجاب از دنیای اسرار کهن و دانشی ناشناخته بردارد. اما حماقت محض بود، احتمالاً توهمات یک دیوانه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مهندس، نویسنده سینا نیکوکار، هنرمندان به ترتیب حضور: مجید حمزه، مجتبی طباطبایی، محمد رضا قلمبر، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، محمد رضا علی، بیوک میرزایی، کرامت رودساز، احمد لشینی، امیر منچهری، علی زرینی، صفا آقاجانی. گوینده مهدی طهماسبی. کارگردان رامین کوه ایمان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت چهارم.
شنوندگان محترم رادیو نمایش، درود و سلام بر شما. در قسمت سوم شنیدیم که مهندس به همراه سروان نعمتی و سروان مجد برای تحقیق درباره زنی که سالها پیش مفقود شده به مزرعه‌ای در کردان می‌روند. اما نادر برای نرگس که سالهاست مفقود شده است اطلاعات زیادی نمی‌دهد. مهندس به همراه مجد و نعمتی به گلخانه متروکه می‌روند و در آنجا مهندس به کمک مجد و نعمتی با صحنه‌سازی یک مراسم احضار ارواح برگزار می‌کنند و مهندس به دروغ می‌گوید که روح نرگس اظهار می‌دارد که جسدش در زیر گل‌های داوودی دفن شده است. نادر می‌گریزد و به آنها می‌گوید چون نرگس عاشق شده بود او را کشته و جسدش را دفن کرده است. نادر سپس با شلیک گلوله به زندگی خود خاتمه می‌دهد. در انتها مهندس میگوید از روگش بیش از اندازه گلها پی برده بوده که آنجا جسدی دفن شده است و فقط یک حدس بوده است. حال دعوت میکنم قسمت چهارم نمایش مهندس رو بشنوید.
کیان، کیان بیا بیرون، سرنگ اومد. بودو
اومد. عصبیه به نظره؟
نه، برای چی؟
همینطوری
مهندس رفته تو مخ خبر بود.
اگه اون شلوک هولمز منم کالن بود. خب چرا میزنی؟
سرجان سرک
سلام مرزیم، چطور آزاد؟
من بچکر.
چرا اومدی ته پارکینگ؟
همینجا خوبه قربان.
پرونده رو دانلود کردی؟
بله قربان.
قربان مثل که پرونده دقیقی 90 تغییر کرد.
بله دیگه، وقتی از خودتون جنم نشون میدین اداره هم به صرافت میفته که پرونده های سختری بهتون باگذار کنه.
نظر لطفتونه.
مهندس کجاست؟
طبق معمول تو راه سوارش میکنه.
نه
خب، پرونده رو خونده؟
عادتا تا الان باید خونده باشه.
شما سه نفر تیم خیلی خوبی رو تشکیل دادید. منطقه من شما دوتا افسر امنیتی رو برای عملیات میدانی به کار نگرفتم، چون افراد زبده زیاد هستن و برای نیرو هم در صورت مصدومیت یا تلفات هزینه پایین تری داره. پس تقویت هوش برای طراحان این پروژه در اولویته.
بله
قربان.
بله.
میدونم که یه نگاهی به پرونده انداختین، ولی حس خوبی به این کیس ندارم، چون که
ببخشید چیزی ناراحتتون کرده جناب سرهنگ فیروزی؟
یا احساس میکنین ما برای این پرونده آمادگی لازم رو نداریم؟
ببینید، با بد کسی طرف بیدیم. زکریا امیر یک ایرانی آمریکایی خطرناکه. تو ایران به دنیا اومده، اما تو نوجوانی به همراه خانواده به آمریکا میرن. مادر آمریکاییش از پیش از انقلاب ایران بوده و کار فیلمسازی میکرده، منتها جز مخالفین جنگ ویتنام بوده و با انقلاب ایران همدلی میکرده. تو ایران میمونه، اما بالاخره خانواده ایران رو ترک میکنه. منوچهر امیر پدر خانواده کارمند شرکت نفت آبادان بوده و اصلا ناخوشی اون باعث مهاجرتشون میشه.
مسلمون بودن؟
میشه گفت فقط مسلمان زاده بودن. بنی زکریا امیر بعدن تو آمریکا بودیست میشه.
بودایی میشه؟
البته اینها خیلی مهم نیست. زکریا اگر زنده باشه الان باید 55 سالش باشه. اون یه عجوبه است، یه جوخه کامل نظامیه. تو آمریکا ابتدا میره تو ارتش، ولی بعد استعفا میده و دوره‌های آموزش بادیگارد رو میگذرونه. بعد درگیر یک معامله مواد مخدر تو پاناما میشه و بعد سر از مرز زمینی ترکیه در میارن.
زندگیش این فیلم سینمایی بود؟
کاش فیلم بود. بله کاش فیلم بود. همون موقع پلیس مرزی دستگیرش میکنه و با اینکه اینترپل ایران اظهار میکنه شاید در آینده FBI آمریکا علیه زکریا اعلام جرم کنه، اما به علت نقص مدارک آزادش میکنن، تا اینکه کم کم سر از ویلاهای تهراندش در میاره.
وقت اونجا خونه کی میره؟
خونه برادر بزرگترش.
اونم قبلا آمریکا بوده؟
بله، ولی زودتر برگشته ایران. حقیقتش اینه که 5 سال پیش من افسر این پرونده بودم و تو همون ویلای تهراندشت زکریا 4 تا از بهترین مأمورای ما را زخمی میکنه و فراری میشه. خوشبختانه کسی کشته نشد، ولی مأمورین ما و علال خصوص خود من بی دقتی کردیم و نمیدونستیم با یک کماندوی مادرزاد در افتادیم. برادر بزرگتر زکریا این وسط تیر خورد و برای همیشه فلج شد.
اون برادر بزرگش اسمش چیه؟
مزدک امیر.
خدا به خیر کنه.
واقعا خدا به خیر کنه. شواهدی وجود داره که زکریا هنوز با برادرش در ارتباطه. ظاهرا بعد از فوت پدرشون تو آمریکا این دو برادر خیلی به هم نزدیک شدن، مثل پدر و پسر.
چرا سنان که خیلی نگرانید؟
برید سوار پرونده بشید، اما زنده برگردید هر ستاتون.
چشم. اصلا من همیشه دوست داشتم یه ویلای نقلی تو تهران دهش کرده و یه ویلای نقلی برای داشته باشم.
بازش هسته که شدی میتونی به آرزوت برسی ایشان.
ببین من 5 دفعه دیگه بمیرم و زنده بشم با این حقوق داره، شاید یه قبر لاکچری نصیبم بشه.
عوضش خانواده ما 2 تا قبر چند طبقه داره.
باریکلا
بهتره حرفای خوب بزنیم بابا.
سرهنگ انقدر نگران بود که به ما سرایت کرد.
تلفنی هم که با من صحبت میکرد معلوم بود که خیلی نگرانه. میدونین اصطلاحاً حنجرش ترشح کرده بود.
واقعا استرس باعث گرفتگی صدا میشه.
بله، برای که خودش هم افسر پرونده بود آخه.
بیشتر احتمال میداد که خونه‌ای که میریم مخفیگاه زکریا باشه و ما با زکریا مواجه بشیم.
یه درگیری مثل همه درگیری‌های دیگه.
منتها ما جنگیدن زکریا رو ندیدیم، ولی سرهنگ پیروزی باهاش روبرو شده.
اصلا شاید تجسسمون توی خونه فقط نیم ساعت طول بکشه.
منم به همین فکر میکنم. مکانی که داخلش جنگ شده حتمی تو دور اداره هست. باید شبح باشی که رفت آمد کنی و نبیننت.
این مزدک امیر جوونیاش چی کاره بوده؟
ظاهرا کارشناس فرهنگ باستانی ژاپن.
پس با سواده.
دکتر زاهر بروف که پروفسور بود.
دیوونه بود؟
دیوونه که شد، ولی بزرگترین جراح مغز آلمان بود.
این یعنی که حواسمون باید به همه چی باشه.
درسته. اینطور که معلومه اصلا نمیشه به این مزدک امیر اعتماد کرد. هم زکریا رو خیلی دوست داره، همین که زمینگیر شدنش رو از چشم پلیس میبینه.
هم که اصلا داریم به دیدن برادر بزرگتری میریم. اصلا
واسه شلکون بدن اینجا باشه. ولی کردان خوش آب و هوا تره ها.
آسفالتش هم خوب نبود.
آره.
رسیدیم سروان.
طبق معمول یه محوطه بزرگ با 2 تا ساخته.
اون کوچیکه باید انباری چیزی باشه.
شاید هم کارگاه.
با اینکه صاحبش باید ویلچر باشه اما محوطهشو خوب نگه داشته.
یه شاسی بلند داره پشت سر به اون نزدیک میشه.
مسلحی؟
از بس سرهنگ ما رو ترسون پرو پیمونی.
خوبه. بچه ماشینش ویژه معلولینه.
کیان؟
کوشیار جان به گوشم.
خودرویی که بهتون نزدیک میشه متعلق به مزدک امیره.
سیستمه داره جی پی اس داره؟
خیلی وقته.
اوکی تمام.
ما رو باش، طرف خودش هم خبر نداره.
چه خبره بابا؟
باید دیگه حسابی مواظب باشیم.
سلام آقای امیر.
آقایون ما چی کار دارن؟ ما از پلیس امنیت هستیم و
من چند سال از زکریا خبر ندارم.
متوجهیم آقای امیر، اصلا قصد مزاحمت نداریم.
آها ما گرفتین، حالا نوبت جونم رسید.
این پرونده دیگه داره خاک میخوره، فقط یه گپ دوستانه است. همین.
بسیار خوب، برید تو باغ، منم پشت سرتون میام. ببخشید من شاید نتونم خوب ازتون پذیرایی کنم.
آیا امیر تو رو خدا شرمندمون نکنید، بفرمایید.
بله ما زیاد وقت شما رو نمیگیریم.
ببخشید اگه تو برخورد اول جسارتی کردم.
بهتون حق میدیم، اتفاق خیلی تلخی بود.
آقای مهندس چرا نمیاد بشینید؟
او بله، من محو گنجینتون شده بودم.
لفظ گنجینه البته برای چند تا شمشیر و مجسمه زیاده، ارزش اون وسایل به قدمتشونه نه متریالشون.
مربوط به چه دوره این؟
به نظر میاد کمی با تاریخ ژاپن آشنا باشین. به علت تحولی که انقلاب میجی تو ژاپن به وجود آورد، منو هم به اون دوره علاقمند کرده.
دوره ای که سامورایی ها دیگه به آخر خط رسیده بودن.
حق با شماست، سرنوشت یه سامورایی با جنگ عجین شده بود. با استقرار امنیت و پایان جنگ ها ضرورت وجودی سامورایی ها هم زیر سوال رفت.
برادرتون چی؟ اونم احساس کرد به تای خط رسیده؟
من نمیتونم جای اون جواب بدم.
آخرین بار کی اون رو دیدی؟
گفتم که چند سالی هست ازش بیخبرم. من باید چی کار کنم تا حرفمو باور کنی؟
چرا ناراحت میشید آقای امیر؟ تو تحقیقات از این مباحث پیش میاد.
زکریا وقتی برگشت ایران چند وقت اینجا زندگی کرد؟
فقط 3 ماه. اون 3 ماه خیلی کمک حالم بود. من از تنهایی در آورده بود، به کارهای باغ رسیدگی میکرد، با هم تمرین شمشیرزنی میکردیم. میدونید نه من به کنجوتسو واردم نه زکریا، ولی هر دومون سعیمون این بود که یه چیزایی یاد بگیریم. حتما پرسشتون اینه که کنجوتسو چیه؟
دقیقا
کنجوتسو یعنی هنر شمشیرزنی سامورایی.
طبق گزارشی که در پرونده وجود داره، زکریا امیر مخفیانه 3 تن از اعضای یک گروه پیمانکار امنیتی که برای اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده فعالیت میکردن و میکشه. بعد از طریق مکزیک به ترکیه، بعد از اون به ایران میاد.
چطور؟ خبر نداشتم.
جالبه که خبر نداشتین.
کجاش جالبه؟
چرا باید وقایع به این مهمی رو از شما پنهون کنه؟
شاید نخواسته که من ناراحت بشم.
شاید هم صمیمیت گذشته رو نداشتین.
اصلا اینطور نیست. زکریا یه برادر واقعی بود.
خب عجیب نیست که این برادر واقعی تو این چند ساله به شما سلامی نکرده؟
خب امیدوارم براش اتفاق بدی نیفتاده باشه.
پلیس که گزارش جدیدی نداشته.
بله مطمئنه.
خودتون فکر میکنید الان کجا میتونه باشه؟
زکریا دیگه یه رونین شده، یه سامورایی شورشی. زکریا دیگه زیر بار حرف زور نمیره و با هیچ کس همکاری نمیکنه. اون سرکش و متمرد شده.
بهتره بگیم تو آمریکا وارد شرایطی شده که به همه بی‌اعتماد شده.
من نمیفهمم، مگه ما با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین داریم؟
نه نداریم. یعنی دلیل نمیشه هر کس تو خاک آمریکا جنایتی کرد ما تو ایران بهش لبخند بزنیم.
البته فراموشتون نشه که در حال حاضر زکریا برای مجبور کردن مامورین پلیس ایران هم تحت تعقیبه.
ولی من توسط مامورین شما برای همیشه زمینگیر شدم.
اون اتفاق چطور رخ داد؟
هیچی، ما داشتیم زندگی خودمونو میکردیم که یهو سرکله چند تا سرباز وظیفه نابلد اینجا پیدا شد. فکر کردن زکریایی که FBI حریفش نشده تسلیم چند تا جوجه آشخور میشه. بعدم که از زمین هوا ریختن رو سرمون. میخواستم که پادرمیونی کنم، اما بجز گلوله چیز دیگه آیدم نشد.
اگر ابتدا چند تا مامور کلانتری به اینجا اومدن، برای این بوده که نخواستن که شرایط از کنترل خارج بشه. ولی زکریا 2 تا از سربازا رو با سلاحی شبیه چماق مصدوم کرده. بعدم که به سمت مامورین کادر شلیک کرده، اونم با سلاحی جنگی.
اون شبیه چماقه. البته فکر کنم از همون شمشیر چوبی باشه که تو دکورتون گذاشتین، درسته؟ ژاپنی‌ها چی بهش میگن؟
بوکن.
آه بوکن. اون ساختمونی که اون گوشه باغ هست الان قابل استفاده است؟
اونجا انباریه.
میشه یه نگاهی بهش انداخت؟
برای چی؟ خیلی وقت درش باز نشده.
شاید به تحقیقات کمک کنه.
کلیدش دست نظافتچیه، باید زنگ بزنم بیاره. یه رو بیتور میکشه.
پس بهتره زحمت ندیم.
حالا دیدنش خالی از لطف نیست.
بسیار خوب، من میرم تلفن بزنم. چه اصراری آخه مهندس.
مزدک دروغ میگه که فلجه، هر دو پاش سالمه، شاید کند حرکت کنه ولی دروغ میگه، احتمالاً درمان کرده.
از کجا متوجه این قضیه شدی؟
ساده است، ته کفششو نگاه کردم ساییدگی داشت، این یعنی که راه میره.
یا خدا، تو یکی از مهندس
تو الان با اون یکی ساختمون مشکوکی؟
100%. مزدک اون دوتا بوق گوشخراشو که اول بسم الله زد به زکریا علامت داد که مهمون دارن.
بجون کیم، باید بریم سمت ماشی.
بجون
ما نمیدونیم با کی طرفیم. گنجینه این مزدک رو ببینین، شمشیر کوتاه سر جاش نیست.
شمشیر کوتاه؟
یعنی چی؟
بله سامورایی ها دوتا شمشیر دارن و یه خنجر. شمشیر کوتاه رو زکریا با خودش برده تو انبار.
یعنی چی؟
شمشیر کوتاه برای جنگیدن در فضای بسته است، جاهایی که سقف کوتاه داره.
بریم دیگه. آقای مزدک ما یه دقیقه میریم تا ماشین رو برمیگرد.
الان میای. خدایا چقدر دلم شور میزنه، مثل آشونه بچه شیراز. طولایی که فقط بازی کردن بلدن و خیلی نازن. بعد شیر بزرگ سر میرسه، عصبانی و گرسنه، بهت چشم میدوزه و تو میخوای
استاد رفتن بیسیم بزنن نیرو بیاد.
آه میبینم که باهاتون خوب شده. به زکریا گفتین که من معجزه کردم؟
بهش گفتم که یه روانکاو از خود راضی که هر رو از بر تشخیص نمیده مهمونمونه.
گفتید به این شمشیر چوبی میگن بوکن؟
بذار سر جاش،
شاید بخوام تمرین کنم و سامورایی بشم.
بوکن هم برای تمرین، هم برای شکستن دست و پا.
میدونی حواس کردم با لگد بزنم تو این دکور و گنجینه هات.
اون وقتی که فرصتی برای زکریا باقی نمیمونه، خودم سرتو میذارم رو سینه‌ت.
باشه، خودت خواستی.
آمی کچمت
جلو نیام، جنه با این بکن سرتو داغون میکنم.
آدم تیک تیکت میکنم. سرم مرو
کن. من تا حالا کسی رو نزده بودم، از سرش چه خونی میاد. صدای تیر بود. آی خدایا، افسرها رو کشت، افسرها رو کشت.
همونجا بمون آقای پلیس، بکن بخوریم مغزتو داغون میکنم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان